بخش چهارم.
سه ماه پیش در زندگی مدیران سازمان اطلاعات مصر و تمام اعضای سازمان مشکلی به نام سکوی حفاری وجود نداشت. در روزهای نخست نوامبر 1969 خبری منتشر شد که اسرائیل قصد دارد برای به دست آوردن نفت در خلیج سوئیس دست به حفاری بزند. جنگ‌های چریکی حقیقتاً به نقطه اوج و حساس خود رسیده بود. گروه‌های فدایی از طریق کانال سوئز به عمق سینا نفوذ می‌کردند و اسرائیلی‌ها را به شدت آزار می‌دادند. برخی در آغاز گمان کردند که احتمال دارد این خبر جنگ روانی یا یک بلوف برای آزمودن حساسیت مصری‌ها باشد، اما خبرگزاری‌ها در همان هفته خبر دیگری را به این مضمون منتشر کردند. اسرائیل یک سکوی حفاری برای حفاری چاه نفت در سینا اجاره کرده است که به زودی کار خود را در آنجا آغاز خواهد نمود. قاهره خبر را دریافت کرد و فوراً در همه عرصه‌ها حرکت سریعی را آغاز کرد. بسیار روشن بود که اسرائیل می‌خواهد جنگ‌های چریکی را بی اثر نشان دهد. اسرائیل می‌خواست به دنیا بفهماند که اوضاع در سینا آرام و با ثبات است و اجاره سکوی حفاری به آن معناست که برای اکتشاف نفت در سواحل آن دست به حفاری خواهد زد و اگر تنها ساحلی که قابلیت این نوع از حفاری را دارد ساحل سینا در خلیج سوئز باشد، معنایش این است که صرف نظر از مشکلات سیاسی و اقتصادی، حفاری در مقابل چشم مصری ها انجام خواهد شد بدون آنکه آنها بتوانند به سکو تعرض کنند. در واقع هدف اصلی از این اقدام تحقیر مصر جلوی چشمان مردم دنیا بود. ممکن نبود مصر ساکت بماند، باید کاری میکرد. اما به راستی مصر جز برقراری تماس‌های دیپلماتیک چه کار دیگری می‌توانست انجام دهد در حالی که سکوی حفاری دور از دسترس آن است؟ بلکه شاید اساساً سکوی حفاری وجود خارجی نداشت، چرا که هیچ کس از آن چیزی نمی‌دانست. مصر هیچ گونه اطلاعاتی از سکو نداشت و حتی اسم آن را هم نمی‌دانست. اینکه سکوی حفاری کجاست، در کدام بندر لنگر انداخته، حجم و اندازه آن چقدر است، چه شرکتی آن را ساخته، کدام شرکت مالک آن است و کدام شرکت آن را اجاره کرده، کجا تولید شده، چگونه جابجا می شود، در چه شرایطی کار می کند، در چه عمقی از آب می تواند فعالیت کند و تا چه عمقی از دریا به حفاری می پردازد، چند روز می تواند دور از خشکی بماند، چه میزان پرسنل و نیرو دارد و چه تابعیتی دارد. از سوی دیگر هر سکوی حفاری کشنده کوچک هم قدرتمندی دارد که آن را از یک بندر به بندر دیگر و از یک ساحل به ساحل دیگر می کشاند. این کشنده که سکو را تا دریای سرخ می کشاند اکنون کجاست؟ متعلق به کدام کشور است و قدرت و میزان مخازن سوخت و تعداد پرسنل و کادر و مهندسان آن چقدر است؟ اینها و ده ها سوال دیگری که ناگهان مطرح شدند و هیچ پاسخی برای آنها یافت نمی شد، تشکیلات اطلاعاتی مصر را به خود مشغول ساخته بود. فعالیت های دیپلماتیک مصر جدی تر شده بود و بخش بزرگی از جهان تأثیرگذار در رویدادهای آن روزها را در بر می گرفت. اما همزمان با آن یک حرکت سری و مخفیانه نیز آغاز شد، حرکتی که از همان زمان انتشار خبر نخست در خبرگزاری ها شروع شد و یقیناً نباید هیچ کس از آن آگاه می شد. کوتاه سخنان که از نیروهای دستگاه اطلاعات مصر خواسته شده بود سکوی حفاری را بیابند، اما نه برای در دست گرفتن و مدیریت اوضاع، بلکه برای پشتیبانی حرکت سیاسی. وضعیت بسیار خنده‌دار به نظر می آمد. مصر از سکوی سخن می گفت که وجود نداشت. همچنین از نیروها خواسته شده بود که اگر تلاش‌های دیپلماتیک ناکام ماند قبل از ورود سکو به دریای سرخ با آن برخورد کنند، یعنی آن را نابود کنند یا حداقل سکو را به گونه‌ای از کار بیندازند که قابل استفاده نباشد. آن روزها مصر سؤالی برای جامعه جهانی طرح کرد. اوضاع خاورمیانه در حال انفجار است و در اختیار گرفتن سکوی حفاری از سوی اسرائیل این شرایط را شعله ورتر می سازد. زیرا مصر سکوت نمی کند و سکوی حفاری را با هواپیما هدف قرار می دهد. آیا دنیا آمادگی رویارویی با چنین تصمیم رویداد و واکنش های احتمالیان را دارد؟ روزها بدون دست یافتن به هیچ نتیجه‌ای می‌گذشت. اسرائیل چتر امنیتی گسترده و پردامنه‌ای را بر موقعیت سکوی حفاری و هر گونه اطلاعاتی که به کشف مکان آن منجر می‌شد کشیده بود. در روزهای نخستین که این جنگ پنهان آغاز شد، تنها اطلاعاتی که نیروهای امنیتی توانسته بودند در کمتر از 48 ساعت به دست آورند و آن را تقدیم رئیس سازمان کنند این بود: اسرائیل در این موضوع مصمم و جدی است. بعد هم سوالهای خود را در چارچوب برآورد موقعیت مطرح می کردند. اولین سوالی که مطرح می شد این بود: در حالی که اسرائیل موضوع اجاره سکوی حفاری را رسانه‌ای ساخته و تبلیغات رسانه‌ای فراگیری را به راه انداخته و تمام دنیا را زیر پوشش خبریان قرار داده است، پس چرا این سکوی حفاری را مخفی می کند؟ در صورتی که پاسخ این باشد که اسرائیل از ترس تعرض به سکوی حفاری آن را پنهان می کند، این سوال مطرح می شود که وقتی سکوی حفاری وارد آبهای دریای سرخ شود، چگونه آن را پنهان خواهد کرد؟ آیا اسرائیل خواهد توانست امنیت آن را تأمین کند و از سکوی حفاری و پرسنل آن در مقابل تعرضهای احتمالی محافظت کند؟ مصر اعلام کرده بود سکوی حفاری را هدف حمله هوایی قرار خواهد داد و اسرائیل نیز می‌دانست این اعلام خطر جدی است. بنابراین آیا منطقی نبود سکوی حفاری را پنهان کند و موقعیت دستگاه و پرسنل آن را تا زمانی که به صورت غیر منتظره در آب‌های دریای سرخ ظاهر شود سری نگه دارد؟ اگر این فرضیه صحیح بود، اسرائیل در پشت پرده این اقدام چه چیزی را جستجو می‌کرد؟ آیا اسرائیل می‌خواهد نیروی هوایی مصر در دریای سرخ سکوی حفاری را هدف قرار دهد؟ چرا؟ سوال‌های بسیار و گوناگونی مطرح بود، اما پاسخ دادن به هر یک از این سوال‌ها نیازمند آن بود که ابتدا سکوی حفاری را بیابند و اطلاعات لازم را در مورد آن به دست آورند. شناسایی و به دست آوردن اطلاعات در عرصه نبرد اطلاعات تنها سلاحی است که قدرت و تأثیر آن قطعی است. شاید این مسئله برای افراد معمولی ساده به نظر برسد و ارزش توجه کردن را نداشته باشد، اما همان مسئله می تواند برای نیروهای امنیتی کلید حل معما باشد.